به کتاب اعمال رسولان نگاه میکنیم، فصل 20 و آیه که در نظر داریم آیه 36 هست. آیه 32: و اکنون ای برادران، شما را به خدا و به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان همه مقدسین شما را میراث بخشد. این کلام که پولس آنها را بیان کرده و شرایطی که این کلام بیان شده، پولس به سوی اورشلیم در حرکت هست تا با خودش اون هدایایی رو که جمع کردن کلیساها برای فقرایی که در اورشلیم هستن، پولس داره اون هدایا رو به اورشلیم میبره و احساس میکنه که شخصا باید اون هدایا رو به مسیحیان در اورشلیم ببره. و در این بخش از سفرش هست که میخواد سوار کشتی بشه و میاد به میلیتوس میرسه، آیه 17. و وقتی که به اون جا میرسن و از کشتی پیاده میشن، پولس در میابه که ناخدای کشتی به اونا گفته که 4 روز باید در اونجا بمونن. بدون شک مشکلاتی در مورد کشتی هست و یا اوضاع دریا مناسب نیست، در هر صورت اونا باید 4 روز در اونجا بمونن و پولس از اون فرصت استفاده میکنه و در میابه که حدود 40-50 کیلومتر داره تا به افسوس برسه، کلیسایی که در اونجا تأسیس کرده بود و شبانه میکرد به مدت زیاده، کلیسایی که پولس اونجا رو واقعا دوست داشت و ایماندار اونجا پولس رو دوست داشتن. و اکنون داره از این فرصت استفاده میکنه و کسی رو به اونجا میفرسته تا در اونجا میلتوس بره و با مشایخ اونجا صحبت کنه و اون مشایخ رو دعوت کنه تا بیان تا با پولس صحبت کنن. البته پولس در این شرایط میدونه اوضاعش مناسب نیست. عده‌ای بهش گفتن که خطری در انتظارش است و چنین نیست هست. بعد از این واقعه او به روم در زندان انداخته میشه، اما اکنون از این فرصت استفاده میکنه و فکر میکنه که شاید این آخرین فرصتی داره که بتونه با این مشایخ صحبت کنه و با این ایمانداران گفتگویی داشته باشه و این کار انجام میده. و کسانی میرن، راه طولانی هست، اما باز میگردن و پولس با اونها دیدار میکنه و این سخنان رو به اونها میگه و این آخرین کلامی هست که با اونها صحبت میکنه وقتی که از اونها جدا میشه و به اونها میگه شاید من رو دیگه نبینید. دوست از اینکه اگر شما در چنین شرایطی بودی چه میکردید؟ کلام پولس به درستی انتخاب شده، پر از محبته، پر از دلسوزی. البته اینا تحت هدایت روح القدس نوشته شده و این آیاتیه که در نظر میگیریم. پولس چنین میگه: و اکنون ای برادران، شما را به خدا و به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان همه مقدسین شما را میراث بخشد. اینا بسیار کلام مناسبی هست، نه تنها برای اونها بلکه برای من و شما اگر ایماندار مسیحی باشیم. وقتی که سال تازه‌ای رو شروع میکنیم و با توجه به اون به این آیات فکر میکنیم، میتونیم به اولین کلام پولس دقت کنیم. ببینید به چه شکل صحبت میکنه و اونها رو مخاطب میسازه. میگه اکنون ای برادران. چه محبتی در کلام پولس هست، محبت بسیار قوی هست. یک دوستی برادرانه بین پولس هست، شبان این کلیسا، و دیگر مسیحیان. و بگذارید برای چند لحظه به این موضوع فکر کنیم. اینو دوستی و محبت در کلیسای مسیح هست، در بین مسیحیان و همچنین بین اعضای کلیسا و شبانشون، و به این شکلی که خداوند اونها رو برکت میده. ما میتونیم به دیگر مسیحیان در کلیسا نگاه کنیم، همچنین به شبان کلیسا، و اونها رو به عنوان برادران خودمون بدونیم در خداوند عیسی مسیح. و این چیزی که باید همیشه در بین ما وجود داشته باشه، کلیسا هیچ ایرادی درش نیست اگر این دید رو داشته باشن نسبت به دیگر اعضا. اما متاسفانه گاهی این از بین میره و اگر این اتفاق روی بده کلیسا افول خواهد کرد. در هر صورت به این زیاد اشاره نمی کنیم. پولس به اون مسیحیان چنین میگه، میگه شما را به خدا، یعنی خدای زنده و حقیقی، می سپارم. میتونیم کل روز رو صحبت کنیم به همین واژه، خدای تسلیس. میگه من شما را به این خدا می سپارم. شما چه خواهید گفت دوست عزیز به این مسیحیان که اکنون باید برگردن به افسوس؟ دقیقا مثل شهرهایی که در اون زمان باستان بود، شهری که پر از شرارت هست، پر از گناه هست، پر از بت پرستی هست، دین باطل درش هست، همه نوع شرارت و گناهی در اون افسوس وجود داره و این مسیحیان باید به اون شرایط بازگردن و در اونجا شبانی ندارن که از اونها حمایت کنه و کلام رو به اونها برسونه. عهد جدید هنوز کامل نشده چنان که ما اون رو در دست داریم و این مسیحیان به جای میرن که شرایطشون بسیار سخته و حمایت اندکی وجود داره به یک عنوان. به این دلیلی که پولس به اونها چنین میگه و کلام بهتری نمیتونه میگه، میگه با همه این مشکلات که وجود داره من شما رو به خدای زنده میسپارم، خدایی که حاضر وجود داره، خدای زنده. و این برکت غیر قابل قیاسی است که ما چنین خدایی رو بشناسیم و در حضورش سالک باشیم و به یک کلیسا تعلق داشته باشیم، جایی که حضور خداوند احساس میشه. و این بسیار ضروریه و حیاتیه. یک داستان قدیمی هست در مورد مارتین لوتر و یک کشاورز. مارتین لوتر داره توی خیابون راه میره و یک مردی رو میبینه که بغل جاده نشسته و این فرد بسیار بسیار ناراحته. لوتر این فرد رو نمیشناسه اما میره نزدیکش و شروع میکنه صحبت کردن و مشکلی که وجود داشت چه هست از اون میپرسه. اون میگه اون خونه رو میبینی که اونجا سوخته، اون مزرعه‌ای که سوخت و اکنون خاکستر شده. اون مرد میگه اون خونه منه، اون زندگی من، اون همه چیز من بود که اکنون سوخته و نابود شد. و شما در این شرایط چی میگه؟ فردی که در شرایط بسیار بدی است، همه چیزش رو از دست داده. لوتر به اون چه میگه؟ به اون کشاورز میگه آیا میدونی اعتراف نامه رسولان چه هست؟ اون مرد میگه بله. میگه خب چه هست؟ پولس میگه این رو برای من تکرار کن. اون فرد میگه من به خدا اعتقاد دارم، قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و به عیسی مسیح پسر یگان مولود او، خداوند و نجات دهنده او. و بعد لوته میگه آیا من لازم چیزی که بگم؟ اگر خداوند حامی تو باشه و او رو در مسیح بشناسی، واقعا در هر شرایط سختی میتونی زندگی کنی. و به این شکلی که او رو تشویق میکنه، میگه خدا حضور داره در بین قومش، در کلیسای خودش. مزمور 46 چی میگه؟ میگه خداوند پناه و قوت ماست و یاوری که در تنگی ها یافت میشود، پس نخواهیم ترسید اگر چه زمین متحرک شود و کوه ها به قعر دریا افتد. و پولس در موقعیت دیگه نامه ای رو می نویسه و میگه پولس که است، اپولس که است، سیفاس که است. میگه اینا که هستن؟ اینا صرفا کسانی هستن که کلام خدا رو به شما می رسن. اینا انسان های معمولی هستن. و بعد راجع به خدای زنده صحبت میکنه که تا به ابد باقی است. به این خداست که پولس اکنون میگه برادران شما را به خدا میسپارم. در بعضی از کلیساها یک نگرانی‌هایی است و این نگرانی‌ها ممکنه در هر خانواده‌ای باشه، در هر کلیسایی باشه. عده‌ای میگن در کلیسای ما یه تفاوتی هست بین نسل‌های متفاوت، فقط پیرمردها هستن و جوان‌ها در کلیسا نیستن، و یا اختلافات نژادی هست و تفاوت‌های فرهنگی هست. اما دوست عزیز، اگر خداوند در کلیسا هست، اگر خداوند در بین قوم خودش هست، همه این اختلاف نظرها، این مشکلات میشه حل بشه. اما موضوع اصلی اینه که آیا خداوند حضور داره در بین قوم خودش در اون کلیسا؟ بله. اون مزمور چی میگه؟ اگر خداوند در بین ما باشه من ترسی از هیچ چیز نخواهم داشت. و ما امروزه به چنین کلام تشویقی نیاز داریم. من بیاد دارم دکتر لوی جونز در مورد همین موضوع نوشت و چنین میگفت، بذارید من از ایشون نقل قول کنم. ایشون گفت اگر در نظر بگیرید که عده زیادی که امروزه به شکل به الهیات و مسائل کلیسا نظر میکنن، در میابید که نقطه شروع اونها با انسان هست. اونها شروعشون آدمی هست، اما آدمی به یک عنوان مشکلی هست. اگر مثل بسیاری از کسانی که خود رو نوگرا میدونن، یعنی کسانی که آزاداندیشن و خود رو مسیحی میدونن، دلایل و برهانشون همیشه ابتدایش با آدمی هست. برای اونها آدمی همه چیز هست. اما اگر به این شکل نگاه کنیم، اون نکته اصلی رو فراموش کردیم. دوست عزیز، ما همیشه شروعمون باید با خداوند باشه، نه با انسان. و این چیزیه که کتاب مقدس شروع میشه، در ابتدا خدا جان را آفرید و بعد مکاشفه رو بخونید، تأکید و تمرکز بر چه هست؟ نه بر انسان ها، بلکه بر خدای زنده و شناخت او و آشنایی با او و سرچشمه همه حکمت ها همین شناخت خدای زنده است. بله، آموزه های عالی هست، حقایق عالی هست در آیین مسیحیت، آموزه های بسیار عالی هست. آموزه رستگاری به عنوان مثال، آموزه مقدس شدن، آموزه به جلال رسیدن، همین آموزه ها بسیار عالی هست و حقایق عالی هست که ما مسیحیان باید اونا رو بدونیم و اونا رو تجربه کنیم. اما اگر آموزه خدا رو درست درک نکنیم که خدا که هست، ذاتش چه هست و چه کاری میتونه انجام بده، اون وقت به شکل اساسی یک نکته مهم رو فراموش کردیم. پس جلال و حرمت خداوند در وهله اول، به این دلیل که پولس میگه شما رو به خدای تسلیث میسپارم. و در عصری که ما در زندگی میکنیم این موضوع فراموش شده. در این روزها در جهان غرب چه کسی است که با خدا شروع کنه؟ بله، شما اگر مسیحی باشید این کار رو همیشه انجام میدید. روزمون رو با دعا شروع میکنیم، نگاهمون به سوی خداوند عیسی مسیح است، اما اغلب اوقات اون رو فراموش میکنیم، زیرا عصری که در زندگی میکنیم افراد فلاسفه مثل نیچه، ژان پل سارت، کسانی هستن که خدا رو انکار کردن. نیچه کسی بود که در مورد مرگ خدا صحبت میکرد، اون گفت خدا مرده است. اون منظورش اینه بود که به معنی لغوی مرده و اصلا به خدا اعتقادی نداشت. این فرد لایکی بود، بسیار فرد بی خدایی بود. اما منظور نیچه چه بود؟ اون میگفت انسان ها خدا رو فراموش کردن، خودشون از خدا دور کردن، راجبش فکر نمی کنن و در دین اونا خدا مرده است و در ذهن اونا خدا جایی نداره. بله، امروزه در جهان غرب بسیاری هستن که به این شکل فکر میکنن و میگن اگر خدایی هم وجود داشته باشه از دید ما مرده است. ژان پل سارت دریافت وقتی که انسان ها شروع میکنن خدا رو فراموش میکنن چه شده؟ اگر خداوند توسط مردم فراموش شده، جامعه فروپاشی کشیده میشه. مسائل اخلاقی که در ذهن مردم هست و جامعه رو شک میده از بین میرن و بی‌نظمی خواهد بود. اما ژان پل سارت چی میگه؟ میگه اما در از میان اونها یک جهان تازه‌ای به وجود خواهد آمد، آزادی، آزادی برای بنی آدم و پیشرفت و غیره. شما میتونید در پاسخشون بگین که چقدر یک فرد، حتی یک فیلسوف میتونه به خطا بره. ژان پل سارت چنین میگه آزادی آدم، آزادی بنی آدم غیر قابل دوستی هست با شناخت خداوند. یعنی خدا شما رو به بردگی میکشه، اما کلام خداوند حقیقت رو به ما میگه و پولس چنین میگه ای برادر شما رو به خدا میسپارم. به نبوکدنظر فکر کنید دوست عزیز، امپراتوری بابل. نبوکدنظر چنین فردی بود و سالها پیش چنین نظری داشت. و بیاد داری در فصل 4 دانیال، دانیال میره به نبوکدنظر، میره بالای بوم قصرش و نگاه میکنه به اون شهری که ساخته، بابل عظیمی که ساخته، و بعد چه میگه؟ میگه آیا این شهر بزرگ رو من نساختم؟ این قصریه که من ساختم با قدرت خودم و این جلال پادشاهی منه، من هستم که این رو ساختم. به دوربرش نگاه میکنه و میبینه چه قصر بزرگی ساخته، چه امپراتوری بزرگی ساخته، و من هستم نبوکدنظر که اینها رو ساختم. و بعد شما تاریخ رو میخونید و میخونید نبوکدنظر چگونه عقلش رو از دست میده و بعد در مورد او به ما گفته شده که موهاش مثل حیوانات روش میکنه و انگشتاش عین چنگالهای پرندگان بلند میشه و واقعا تقریبا عقلش رو از دست میده، مثل یک حیوان میشه، کاملا سقوط میکنه، گویی انسانیتش رو از کف میده. بله، ما اعتقاد داریم که نبوکدنظر توبه کرد، اما این نتیجه غرور و خود بزرگبینی نبوکدنظر بود. در این جامعه مردم خود رو به خدای زنده نمی سپارن. بذارید یک مثالی بزنم، یه مثال قدیمی هست، برمیگرده به 1984. ظاهراً این در یکی از روزنامه ها در آمریکا چاپ شده بود، در صفحه اول اون روزنامه تصویر بود از یک میمون بزرگ و این میمون از یک بچه میمونه که مرده بود پرستاری میکرد و زیرش نوشته بود حتی حیوانات بچه هاشونو میکشن و در نتیجه بسیار قانونی که انسان ها هم بچه هاشونو سقط جنین بدن و بکشن. اولا اون تصویر هیچ ربطی به اون داستانی که زیرش نوشته بود نداره، شاید اون میمون بچهشو نکشته بود. اما به این شکل وقتی که ما خدا رو فراموش میکنیم، انسانیت رو از دست میدیم و خود رو به سطح حیوانات پایین میاریم و از حیوانات میخوایم تقلید کنیم، اکنون ما به جای اینکه به بالا نگاه کنیم به زمین نگاه میکنیم. پولس میگه نه، این کار انجام ندید، به پایین نگاه نکنید، به دنیا و به خودت نگاه نکن، بلکه به بالا نظر کن، به خدای زنده. پس این شروع کلام پولس هست. وقتی که این مسیحیان رو میفرستی به موقعیت سخت، میگه شما رو به خدای زنده میسپارم. اما این تنها کلامی نیست که به اونها میگه، و میگه و به کلام فیض او میسپارم. بله، تفاوت بزرگ در اینجاست، نه فقط خدای زنده بلکه کلام فیضش. من میدونم همه شما میدونید فیض چه هست. فیض عنصر اساسی مسیحیت است و دین راستین، موضوعی که در عهد قدیم هست بله، اما در عهد جدید به فراوانی دیده میشه. فیض خدای زنده و حقیقی یک واقعیت تجربی هست و عنصر انجیل هست، خوراک فرشتگان. ما از راه فیض هست که نجات یافتیم و از راه ایمان، و این به خاطر تلاش ما نیست، این هدیه خدای زنده و حقیقی است. چگونه فیض رو تعریف میکنید؟ میتونید محبت رو واردون کنید تا حدی؟ بله، شامل محبت خدای زنده که آشکار شده، خود آشکار ساخته برای انسانهای گمگشته، انسانهای گناهکار، انسانهایی که شایسته هیچ چیز نیستن. خدای محبت به کسی که شایسته محبت نیست، این محبت رو نشون میده. فیض یعنی خداوند به کسانی که شایسته خشم و غضبش هستن محبت نشون میده. بله، خدای زنده و حقیقی قدم اول رو پیش میذاره و رستگاری آدمی رو آغاز میکنه. پس قدم اول خدای زنده است که عده رو بر میگذنه و نجات میده. ما نمیتونیم خود رو نجات بدیم. بله، یکی از دروغهای بزرگ شیطان این است که بله از راه اعمال و ثواب میتونیم خود رو نجات بدیم. اما فیض میگه نه، خدای زنده است، اوست که میاد و گناهان ما رو به ما نشون میده، نیاز ما رو به ما نشون میده، و بعد میگه بله امکان بخشش وجود داره، میتونی با خدای زنده آشتی کنی، زیرا خون مسیح ریخته شده بر روی صلیب تا گناهکارانو که به او ایمان میارن نجات یابن. اینها کلام فیض هست و اینها چیزی هست که فقط در آیین مسیحیت دیده میشه، هدیه رایگان خداوند به کسانی که هرگز شایستش نیستن. و پولس میگه شما را به کلام فیض او می سپارم. و در کتاب مقدس فیض نکته کلیدی هست. سالها قبل جان هنری جاوت شبان یک کلیسا بود و ایشون فیض رو توصیف میکنه و یا تعریف میکنه و چنین میگه فیض بیش از رحمته. به این خوب فکر کنید، فیض حتی از رحمت هم بیشتره، از محبت و لطف عاشقانه هم بیشتره، از فراوانی محبت هم بیشتره. فیض از محبت بیشتره، از لطف عاشقانه هم بیشتر هست. فیض محبت مقدس است و کامل که خدای زنده از درونش میجوشه و به دنبال افراد نامقدس و گناهکار و کسانی که شایسته غضبن میاد. بله، این محبت خداونده که در حرکت به سوی افرادی مثل من و شما. این توصیف بدی نیست. و دوست عزیز، اگر شما این فیض رو نمیشناسید، جویای اون بشید و از خداوند بخواید، بگید خداوند این فیض نجات بخش رو به من نیز عطا کن. بله، ما نه فقط به فیض نجات بخش نیاز داریم تا ما رو مسیحی سازه، بلکه هر روزه به فیض نیاز داریم تا مثل یک مسیحی زندگی کنیم. شما میدونید، همچنان که من به تجربه میدونم، زمانی میرسه که اوضاع کاملا به هم میرسه، کاملا اوضاع به هم ریخته است، میرسیم به آخر خط، اما به اون در اون لحظات به فیض نیاز داریم. اما هر روزه به فیض نیاز داریم. هر روزه ممکنه شرایط بسیار بد نباشه، اما ممکنه افسرده بشیم، ممکنه ناراحت بشیم، ضعیف بشیم، ممکنه اون استواری ما رو به هم بریزه. اما در همون شرایط هم فیض وجود داره. فرض کنین شما توی خونه غذا رو سوختید، میهمان میاد و این واقعا آبروریزیه، اما در اون شرایط هم شما نیاز به فیض دارید تا درست رفتار کنید. در اون لحظه میگی من دیگه نمیتونم کاری انجام بدم. بله، حتی در اون شرایط هم فیض هست، به شما آرامش میده، بردبار میده در اون شرایط سخت. و این فیض به دنبال ما مسیحیان میاد، در کنار ما هست در طول زندگی مسیحیمون و ما رو حتی در مرگ هم به آن سوی رودخانه و به ابدیت میرسونه. و در هر شرایطی ما مسیحیان به این فیض نیاز داریم. پولس چنین میگه، میگه اکنون ای برادران شما رو به خدای زنده و کلام فیض او میسپارم. به این تاکید کنید دوستان عزیز، دقت کنید، کلام فیض، این کلام خدای زنده است، کلامی که مکتوبه، کتاب مقدس، این کلام فیض اوست، کلامی که پر از مسیح است، کلام خدای زنده و حقیقی، کلامی که به ما میگه مسیح که است. در ابتدا کلام بود و کلام با خدا بود، خداوند ما عیسی مسیح کلمه بود و نزد خدا بود و این کلمه قادره تا شما رو در ایمانتون بنا کنه. اغلب شبانهای کلیسا میتونن به اعضای کلیسا بگن فراموش نکن که کتاب مقدس رو هر روزه بخونی. شما ممکن بگید بله من این رو میدونم، اما این بسیار ضروریه تا به شما یادآوری بشه، زیرا در کتاب مقدس ما فیض رو میابیم، فیضی که به ما میرسه همچنان که اون رو میخونیم و روش تأمل میکنیم و دعا میکنیم، به ما فیض میده تا در ایمانمون رشد کنیم، تا پیش بریم، تا ما رو انسانهای بهتری بسازه، انسانهای مقدستری بسازه به بهترین عنوان. بله، این کلام ما رو از راه فیض نجات میده، اما برای رشد ما ضروریه. کلامی قادر شما رو بنا کنه. بله، در زندگی چیزهای زیادی هست که خلاف این بنا کردن عمل میکنه. شما میتونید وقت زیادی رو صرف چیزهایی بکنید که نیاز دارید و شما رو ممکنه دور کنه از مسیح. و اون چه هست؟ گناه. گناه ما رو بنا نمیکنه، مرگ ما رو به زمین میزنه. در این جهان مردم به دنبال چیزهای فراوانی هستن، اما اونها شما رو بنا نمی کنه. بله، به نظر می رسی که چیز لذت بخشی هست، اما چیزی که شما رو دور می کنه. اگر چیزی هست که شما رو از خوندن کلام باز می داره، شما رو در ایمان بنا نمی کنه، بلکه شما رو به زمین می زنه و دور می کنه از خداوند، باید اون رو کنار بگذارید. این فیضی که در اینجا باهاش صحبت شده باعث میشه شما رو در ایمانتون بنا کنه. و این مطلب مهمه در زندگی که ما مسیحیان همچنان که در زندگی مسیحیمون روز به روز روزها رو سپری میکنیم، مسئولیت داریم، وظایفی داریم، کارهایی که باید انجام بدیم، همه اتفاقهایی که هر روزه برای ما مسیحیان میفته، اگر سعی کنیم در نور کلام خداوند با اونا برخورد کنیم، این کلام به ما قدرت میده، توان میده، در ایمانمون بنا میکنه. ما به بچه‌هامون یاد میدیم هر روزه کتاب مقدس رو بخون و دعا کن، این چیزی که واقعا باعث بنای شما خواهد شد در ایمان مسیحیتون. پولس چنین میگه کلام فیض که قادر شما را بنا کنه، کلامی که قادر است. بله، خدای زنده قادر مطلق است، اوست که قدرتش متعاله و هیچ شکی راجع به قدرت او ما نداره. خدای زنده و حقیقی قادر مطلق است. بله، اوست که شما رو بنا میکنه. پس اگر کسی ناامید شده، کسی سرخورده است، کسی واقعا به گناه کشیده شده و ناامیده و افتاده به ته اون چاه، دوست عزیز، خدای زنده قادر شما رو از اون شرایط نجات بده، شما رو بنا کنه. بله، عده زیادی هستن که در حال مرگ هستن، هلاک میشن، نابود میشن، اما مسیح قادر تا شما رو بنا کنه. او قادر مطلق است، هیچ شکی رو نداشته باش. به کلیسای سالهای اولی نگاه کنید، کلیسایی که بنا شد، کلیسای افسوس که اکنون داریم میخونیم، پولس اونها رو فرا خونده و داره با اونها صحبت میکنه. در اون شرایط بسیار سختی هستن، دور تا دورشون بت پرستی، گناه، جای امیدی ندارن، اما پولس به اونا میگه نگران نباشید، چیزی وجود داره که شما توانا میده تا تمامی این شرایط شما رو یاری بده بتونید بنا بشید در ایمانتون. برای چند لحظه فکر کنید به جلال امپراتوری یونان، تمام جلالی که اون فرهنگ داشت، فلاسفه بزرگی که در یونان بود، ساختمان‌های بزرگش، هنر اون یونان باستان، همه اینا عالی بود. هیچ کس اونها رو تحقیر نمی‌کنه. اما اون فرهنگ یونانی قادر نبود تا آدمی رو از اون وضعیت سقوط کرده در گناهش نجات بده. و بعد امپراتوری روم فکر کنید، با همه جلال و قدرت و نیروی نظامی که داشت، با اون دانشمندان بزرگی که داشت، واقعا نوابغی بودن که این امپراتوری ساختن و اینها رو ما نادیده نمیگیریم. بله جای خودش رو داره، اما حتی اون امپراتوری روم نیست قادر نبود انسانها رو بنا کنه. نه دوست عزیز، هیچ چیزی مثل انجیل خداوند ما عیسی مسیح قادر نیست تا ما رو بنا کنه و در ساز به انسانهای شریف. یک نقل قولی از این قانون رو برای شما بیان کنم، اما این نقل قول بسیار جالب است و این مربوط میشه به بیداری روحانی در قرن 18 میلادی. و هر کس میدونه که بیداری روحانی کل جامعه رو عوض میکنه. عقب گفته شده، تاریخ نویسان این رو به ما گفتن، ما انقلاب در فرانسه شد اما در انگلیس این اتفاق روی نداد، خونریزی روی نداد، به خاطر همین بیداری روحانی. یکی از تاریخ نویسان چنین میگه: بیداری روحانی در اون زمان ایمان مسیحی بود که به یک فرد قادر داد اون رفتار گناه آلود زندگیشو ترک کنه و حاضر باشه تا صرف بشه و خدمت کنه در خدمت خداوند عیسی مسیح، تا اون ترس از مرگ رو کنار بگذاره، خودخواهیش رو کنار بگذاره و مسیح رو خدمت کنه و در واقع حتی از مرگ استقبال کنه به عنوان بهترین دوستش که او رو به جهانی بهتر معرفی میکنه. بیداری روحانی باعث شد تا یک فردی که خودپرسته خودخواهی رو کنار بگذاره. همه ای ما خودخواه هستیم، همه ای ما این میزان خودخواهی درمون هست، مگر اون فردی که خودخواه هست بدل بشه به فرد از خود گذشته، کسی که پر طمع پر حسد هست بدل بشه به یک فرد قانع. و این حرص و آز رو در جامعه میبینید دوستان عزیز، شاید این در دل شما باشه، شاید این حرص و آز در دل شما باشه و شما مردم رو میبینید که به این سو اون سو میدوند تا جمع کنن و سعی میکنن، تلاش میکنن تا رضایتشون در چیزهای این دنیا داشته باشن، اما اینها قادر نیست شما رو بنا کنه و یا تسلی بده. شما چند نفر رو در این جهان میشناسید که ذهنیت معنوی داشته باشن؟ فرض کنید هفته بعد با چند نفر روبرو میشید که دید معنوی داشته باشن. یه چیز بسیار نادری هست، اما کلام خداوند باعث میشه تا ما این دید معنوی رو داشته باشیم. کسی که شهوانیه بدل میشه به یک فرد مقدس، کسی که دزده بدل میشه به یک فرد که از خود گذشتگی میکنه، کسی که بی خدا هست خدای زنده رو دوست می. این کلام، کلام فیض، کلام انجیل قادر شما رو عوض کن، متحول سازه، بنا کنه و این قدرت رو داره. و پولس چنین میگه: و در میان همه مقدسین شما را میراث بخشد. یعنی به شما مسیحیان ببخشه، کسانی که اکنون کلام رو میشنوید، میراثی رو بده در بین همه مقدسین. این میراث چه هست؟ در مورد میراث یه چیه مثبتی وجود داره. زندگی شما به کدوم سو در حرکت؟ زندگی من به کجا میره؟ بله، زندگی ما مسیحیان به سوی یک میراثه، میراث ناگفتنی، غیر قابل توصیف، بسیار شگفت که نمیشه اون رو تصور کنه. در بین همه کسانی که مقدس شدن، این موضوع اساسیه. زندگی یک مسیحی پیشرفته. بله یک زمانی هست که ما ممکنه عقب برگردیم، اما به شکل اساسی ما مسیحیان پیش میریم، رشد میکنیم، از این جهان به جهان بعد. این زمان زندگی گذشته رو پشت سر میذاریم و پیش میریم. اما برای یک انسان دنیوی و دنیاگرا همه چیز سرازیریه، سرازیری به قعر جهنم ختم میشه. اما برای ما مقدسین، برای ما مسیحیان، میراثی وجود داره، چشمایی که ندیده، حتی به ذهن آدمی خطور نکرده، چیزهایی که خدای زنده فراهم کرده برای کسانی که او رو دوست دارن. این میراث ماست در خداوند عیسی مسیح و ما پیش میریم به سوی این میراث. و برای یک مسیحی واقعی ما باید واقعا دیدمون میشک باشه، ما داریم پیش میریم، در ایمانمون رشد میکنیم و در شناخت خداوندمون عیسی مسیح نمو میکنیم. در مورد دیوید لیوینستون چنین گفته شده: روزی که او رو مرده یافتن در آفریقا، او یه مطلبی رو نوشته بود توی اون خاطراتش قبل از اینکه از این جهان بره و این بود: خداوند عیسی مسیح، تو نجات دهنده من هستی، تو زندگی و همه چیز من هستی و من کل وجودم را تقدیم تو میسازم. این دقیقاً روزی بود که این از جهان رفت، اما همچنان داشت پیش میرفت. دیوید لیوینگستون چی میگه؟ من همه چیزم رو به تو تقدیم میکنم. ما دیدمون به این شکلی که به ابدیت فکر میکنیم، به میراث، به اون جلالی که در انتظار ما مسیحیان هست، و اینا باعث میشه به ما قوت بده، تسلی بده، توانایی بده که پیش بریم در همه شرایط سخت. در مورد ریچارد باکستر براتون میگم، یکی از پیوریتین هاست. او در یک چادری بود که تو یک چادری قرار گرفته بود و فکر میکرد داره میمیره و بسیار افسرده بود، اما در اون لحظه به ابدیت فکر کرد، به مقدسین و آرامش ابدی مقدسین، و شروع کرد افکارش رو نوشتن و در نهایت بیماریش بهتر شد و بازگشت به خونه و شروع کرد نوشتن این کتاب، آسایش ابدی مقدسین. و در اونجا می‌نویسه ما نمیتونیم یک زندگی مقدسی داشته باشیم و زندگی مفیدی داشته باشیم بدون ایمان به این که ما به حیات ابدی میرسیم، اون آرامش ابدی. و این چه تسلی هست برای ما ایمانداران مسیح که بدونیم ما بعد از مرگ به بهشت قایم رسید، بهشت راستین، جایی که قابل توصیف نیست. بله دوست عزیز، در زندگی مسیحی ما در سرازیری نیستیم، ما پیش میریم، ما بالا میریم به سوی آسمان، در حرکتیم، نگاهمون به سوی خداوند عیسی مسیح که بانی و کامل کننده ایمان ما است. و اکنون ای برادران، شما را به خدا، خدای زنده و حقیقی، و به کلام فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان همه مقدسین شما را میراث بخشد، مگر خداوند هر یک از ما را با کلامش برکت بده.